بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 42.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فآله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در تحلیل قضایای تاریخی و وقایع اجتماعی و سیاسی همیشه باید یک رویکرد انسانشناسانه و روانشناسانه داشته باشیم که اساس کار هم همینه. قضایای تاریخی همه بازگشت داره به یک مایه‌های درونی از انسان‌ها. اینها مباحثی است که برای همیشه ما، برای همه جا کاربردی و اساسیه. پیغمبر اکرم در حدیثی فرمودند که در اصول کافی هم نقل شده، سلاسون اخافهن نعلا امتی من بعدی، سه تا چیزی که من برای امتم بعد از خودم از این سه تا میترسم. از زلالت و بعد المعرفه، اولش اینه که بعد از اینکه معرفت پیدا کردن گم و گور بشه این معرفت و از راه به در بشن. و مذلات الفتن، فتنه هایی که از راه به در میکنه، که معمولا افرادی سردمدار اینجور فتنگری ها هستن. و شهوت البطن و الفرج، خیلی جالبه ما ها اینجور مباحث رو احساس بکنیم یه سری بحثای اضافی است. اساسا یکی از مشکلاتمون همینه. البته اینم طرح شیطانه. فکر میکنیم در مورد امام حسین علیه السلام مثلا بشینیم تحلیل هایی بکنیم، یزید اینطور بود، معاویه اونطور بود، معاویه این شکلی میکرد، یزید اونجور میکرد. این میشه مثلا مباحث مرتبط با عاشورا. ولی اگر نشستیم انسان رو تحلیل کردیم، لغزشگاه های انسان رو تحلیل کردیم، اینا میشه سری بحث های اضافی و که تو همین جلسه هم آثارش دیده میشه. نه، اینا اصله. پیغمبر اکرم فرمود از سه تا چیز بعد از خودم میترسم برای امتم. یکیش شهوت شکم و دامنه. بعد از من فتنه هایی بر اساس اینها شکل میگیره، بحران هایی، انحرافاتی. شما قضیه کربلا رو اگر با همین عبارت تحلیل بکنید به مسائل شگفت‌انگیزی خواهید رسید. ملأت بطونهم من حرامی که ابا عبدالله فرمود یه کلید واژه است اینجا، میتونه ما کمک بکنه. شهوت شکم و شهوت دامن نقش اساسی داره در فجایع تاریخی، در بحران‌های بزرگ، در قضایایی مثل کربلا. این کلام پیغمبر اکرمه. ما ها اینها رو تحلیل نمی‌کنیم. باید یک کمی بیشتر صحبت بکنیم. دوستان هم، برخی عزیزان هم گفتن که تو این زمینه بیشتر گفتگو بشه. مشکلی هم نیست. ما حالا درسته که آثارش بر این جلسه اینه که این مباحث هرچی بیشتر گفته میشه جلسه خلوت‌تر میشه و اینا. بالاخره البته بنده که خوشحالم از این قضیه، بابت خودم خیلی از این قضیه خوشحالم و مجالس خلوت رو لطف خدا میدونم، ولی هیچ مشکلی با این قضیه نداریم. برای اینکه این مباحث باید یه جایی طرح بشه. ای کاش یک روزی برسه ما توی مجالس امام حسین تخصصی سازی موضوع و دسته‌بندی داشته باشیم و تقسیم بکنیم بگن شما اگه فلان موضوع میخوای برو جلسه فلان، شما یکی اگه فلان موضوع میخوای برو جلسه فلان، اعلام بکنیم و بتونیم به ابعاد وسیع‌تری بپردازیم. یک مشکلی که ما معمولا داریم اینه که خیلی میخوایم یک فضایی رو برای مخاطبین در نظر بگیریم که حالا خیلی دفعه اول میان و اینها، و همیشه مثل مباحث میمونیم که بیشتر به درد همونایی میخوره که دفعه اول میان، و 20 سال 30 سال منبرای میریم که بیشتر به درد همونایی میخوره که دفعه اول که میان، و معمولا هم اتفاقا کسایی که دفعه اول میان کمه، معمولا کسی دفعه اول نیست که میاد، و اون مخاطبی که 20 سال 30 سال پای منبر بوده سخنرانی گوش داده، این نیاز به یک خوراک جدیتر و عمیق‌تر و به یک تحلیل وسیع‌تر و به یک محتوای ژرف‌تری داره. و خوبه که اینجور دسته‌بندی بشه، چیزی که الحمدلله زیاده سخنرانی و جلسه است. آقا فلان جلسه تحلیل تاریخی مثلا صورت میگیره نسبت به قضیه کربلا، شما دوست داری الانم که دیگه الحمدلله هم فضای مجازی هست، هم رفت و آمدها ساده شده، از سر شهر تا ته شهر 20 دقیقه یه ربع نیم ساعت میتونی بری بیای، اون جلسه این موضوع، این جلسه این موضوع. این موضوعی که اینجا داره مطرح میشه موضوع بسیار مهمی است. طیف وسیعی از جامعه ما درگیر این قضیه هستن و بخش عمده از مشکلات خود ما. حالا ممکنه عزیزی که بالاخره موی سپید کرده بگه که آقا این حرفا دیگه چیه. البته تو جامعه از عجایبی که آدم ببینه اینه که این قضایا و این فتنه ها پیرمرد 80 ساله را آسیب میزنه. چیزهای عجیبی گاهی دیده میشه و شنیده میشه که منبر جای گفتنش نیست، مخصوصا تو این زمانه ما با این وضعیتی که حاکمه. جوان که جای خودش رو داره، یکی از علمای مازندران که 80 خورده سنشونه، بسیار اهل طهارت، که برخی شهدا وصیت میکردن یه نخ عبای ایشون در کفنشون باشه موقع دفن، اونها که حالا کفن میشدن همراهشون باشه، حالا اگرم کفن نمیشدن، که الان هم در قید حیاتن در بابل. ایشون فرموده بود که من توی خیابونهای مازندران که میام با این 80 خورده ای سال سن میبینم نفسم طغیان میکنه، شهوات من هم تحریک میشه، این جوونا چیکار میکنن؟ یه عالم وارسته خودساخته سالها نجف دیده تو سن 80 خورده ای سال اینجور میگه، یه فکری باید کرد. البته با گفتگو خیلی از مسائل حل میشه، اگر ما بشینیم درست تحلیل بکنیم به راهکارهای خوبی میرسیم، ولی اول باید یه فرصتی بدیم، تیرباران نکنیم. اگه کسی خواست بیاد به دو تا مشکل هم بپردازه، یه اجازه بدیم یه کمی، حالا یه جلسه هم خلوت بشه، یه منبر هم حالا اینجور بشه، جای دوری نمیره، شاید به درد خود، شاید دستی از چهار نفر گرفته شد. در مورد کنترل دامن چند راه حل مطرح میشه، اینها رو باید کمی دقیق بهش بپردازیم. بعضی راه حل‌ها راه حل‌های بیرونیه و روبناییه، بعضی راه حل‌ها راه حل‌های زیربناییه. راه حل‌های زیربنایی بعضیاش طولانی مدته و تدریجیه، بعضیاش میان مدته، بعضیاش کوتاه مدته. اینها رو باید همه رو لحاظ کرد. برای راه حل هایی که از بیرون میشه مد نظر قرار داد، عرض میکنم همه سنین الان درگیرن با این فضای مجازی، ما مشکلات جدی برامون پیش اومده. الهی ماشاءالله خانواده هایی که به قول آقایون، به قول ماها، فیل طرف یاد هندستون گرده تو سن 60 سالگی، مراجعه و مشاوره و اینها تو این زمینه زیاد داریم که میاد میگه آقا پدر ما تو این سن، تو این فضای مجازی، این رل دیگه حالا اصطلاحات امروزی که بالاخره این پروفایل ها و عکس هایی که آواتاری که اینا میذارن جنازه را تو قبر در میاره. اوضاع به هم ریخته است به شدت، عجیب. دایره ارتباطات وسیع شده و بالاخره آقایون هم که معمولا تا 70-80 سالگی این غریزه زنده است و پویاست و خب خانوم ها معمولا توی سنی زودتر دیگه حلوش 50-60 سال کم کم آتش فروکش میکنه، این آقا هنوز ماشاءالله و این هم فضای مجازی و این هم مدل های عجیب ارتباطگیری و اینها. خیلی در پرده باید صحبت بکنم، حرف اینجاها زیاده دیگه، حالا بالاخره باید شأن مجلس و شأن منبر رو هم نگه داشت. همه درگیرن دیگه. حالا بعضی قضایا هست، میگفت در قم اول انقلاب یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که این بچه های کمیته، اون موقع ویدیو بود، ویدیوهای VHS قدیمی تر یادشون هست، اینها رو بعضا از تو خیابون و اینها ماشینا و اینها ضبط میکرده، حالا اونم قم. میگفت که یه نفر بعد نظارت میکرد که مثلا این تو این فیلم کجاش مشکل داره، اونم حالا مثلا فیلم هالیوودی، مثلا فیلم اختصاصی این قضایا نبود، یعنی مثلا کمپانی های اختصاصی اون موقع هنوز شکل نگرفته. یه فیلمی که حالا مثلا 2 دقیقه به قول همون قدیمی ها صحنه داشت، میگفت اینا دیدن که جوونند و اینا بسیجی ها دیدن که نمیتونن ببینن. یه پیرمرد 80 ساله 80 خورده ای ساله تو مسجد بهش داده بودن، گفته بودن آجا شما نگاه کن این ساعت هم بغلت باشه، بگو مثلا این از اول که شروع کردم 35 دقیقه که گذشت ما فقط همون تیکه رو در بیاریم. اینو آدم موجهی هم میگه، پزشکی از دوستان در قم میگه یه چند تا فیلم رو دادن، گفتن بنده خدا اصلا حال چشمش ببینه نبینه اصلا تشخیص میگه دیگه، حالا دیگه نداریم دیگه، حالا دیگه میگه بعد 2-3 هفته بود گفته بود هر چی دارید وردارید بیارید، زنده شده بود تازه. بعضی وقتا اینا تو سن بالا اینا زنده میشه. اون قضیه حمام منجاب که شیخ بها نقل میکنه همینه دیگه، پیرمردی که موقع جون دادن بهش تلقیم میکردن میگفت اینا رو ول کن، حمام منجاب، حمام منجاب، که یه خانومی در جوانی او این در رو باز کرده بود اومده بود بیرون، یه خانوم زیباروی بهش گفته بود حمام منجاب کدوم سمته، و این مهرش افتاده بود تو دل این، اون غریزش فعال شده بود، دم جون دادن این فعال شده بود، گفت حمام منجاب، حمام منجاب، هرچی تلقین بهش میگفتن اینها میمونه، رخنه میکنه، روایت هم هست در دل میمانه، گاهی بعد 50-60 سال زنده میشه. بعضیا تو پیری تازه این قضایا براشون زنده میشه، چون تو پیری قوه وهم انسان از جهاتی قوی تر میشه. خیلی هم به توان بدنی و اینها کار نداره که حالا چون سنش بالا رفته دیگه از این مسائل بیرون اومد. همه درگیریم، بعد نشست در مورد اینها فکر کرد، بعد گفتگو کرد، باید خیلی بیشتر از اینها تو جامعه ما این مسائل گفتگو بشه. متاسفانه این از اون مواردی است که طرح مسئله یه قبحی داره، یه قبح بیمورد، و هی هم داره جامعه عفت عمومی خودش رو از دست میده. هرچی جلوتر میریم، یک زمان یه شوخیای تو تلویزیون یک کلمه طرحش تا مدت‌ها تو خیابون مردم تحلیل میکردن و نچ میکردن و بد میدونستن. الان شما کدوم استنداپ کمدی رو میبینید که 5-6 تا کنایه و تیکه و متلک جنسی توش نباشه؟ رسماً چیزهایی ساخته میشه، مثلا با یه عروسکی، حالا مثلا با شکل پشه، عبارات عجیب و غریبی تو جامعه باب میشه، فوق‌العاده رکیک، عفت عمومی جامعه دیگه تحریک نمیشه. حالا اون که به درک، اون بچه‌ای که اونقدر بی‌تربیت و تخس گستاخه جامعه اون فضای ایمنی خودش رو حساسیت رو از دست میده، هم میره جلوتر. الان دیگه میدونید دارن کار میکنن روی سری مفاهیم که الان میشه میشه در موردش هم صحبت میکنیم. هشتگی ترند میشه، من ناموس کسی نیستم، من بی‌ناموسم. برای شکستن جایگاه مفهوم ناموس. ناموس نداره، من ناموس کسی نیستم، من زنم ناموس کسی نیستم، منم مردم ناموس نداره. ناموس نداریم. اینا رو بذار کنار. اینا مال عصر حجره. اینا مال آدمای عقده‌ای عقب افتاده است. ناموس یعنی چی؟ جامعه میره جلو، بابا یه جایی باید نشست در مورد این چیزا فکر کرد، باید حرف زد، باید راهکار داد. یکی از بزنگاه‌های تربیتی و اخلاقی جامعه اینجاست، داره عفت رو آسیب میزنه. بابا پیغمبر فرمود من از شهوت بطن و فرج میترسم بعد از خودم، از اینجا آسیب میبینه امت من. لااقل با نگاه استراتژیک بشینیم نگاه کنیم، لااقل با نگاه امنیتی بشینیم نگاه کنیم. ما که دست به امنیتمون خوبه، سریع چیزی امنیتی میشه و تو هم امنیتی نشه بهش کار نداریم. لااقل نگاه امنیتی به این مسئله نگاه کنیم. قضیه اندلس جلوی چشم ماست. حالا چون وعده کرده بودم یک کمی صحبت بکنم، بحث اندلس البته بحث مفصلی است، مفصل باید در موردش صحبت کرد و دوستم داشتم یک شب یا دو شب در مورد اندلس صحبت بکنم، مطالبی هم هست. اکثر این جوانای ما نمیدونن، خیلی چیزا رو نمیدونن. الان شما از جوانا بپرسید که اسلام تا حالا تو اروپا حاکمیت داشته یا نداشت، اکثر جوانا چی جواب میدن؟ میدونن یا نمیدونن؟ نه، حالا شما جواب خودتون رو ندید. جوونا میدونن یا نمیدونن؟ اگه مثلا بگن شاید داشته، مثلا احتمال میدن چند سال اسلام در اروپا حاکمیت داشته؟ 100 سال. خب نه دیگه، دارین شما جواب درست ندید. اونی که از کف خیابون بگید. اسلام در اروپا، در منطقه اندلس، اسپانیا، پرتغال 8 قرن حاکمیت کرده. سالی که کریستوف کولوم آمریکا رو کشف کرده سالی بوده که اسلام در اندلس سقوط کرد، قرن 15 میلادی. خیلی اینجا حرف هست، عجایبیه. اووردم براتون، اگه بخوام بخونم که چیا گفتن از اون دوران. میگه که کریستوف کولوم با قطب نما رفت. قطب نما رو کی برد اروپا؟ مسلمونا. جراحی چشم میکردن مسلمونا در اسپانیا. کدوم مسلمونا؟ بنی امیه، بنی عباس. ببین اروپا چی بوده؟ بابا بزرگای آل سعود رفته بودن اروپا رو فتح کرده بودن، به اینا سواد یاد میدادن. ببین اونا کی بودن؟ میگه مسلمان ها اومدن به اینا بهداشت یاد دادن، اونا تو طویله زندگی میکردن. اینا رو آلمانی ها نوشتن، انگلیسی ها نوشتن. بخوای برای در رو میخونم. هشت قرن حاکمیت کرده. میگه اصلا غرب موسیقی نداشت. خیلی اینجا حرف هست. موسیقی اصلا مال اینجا بوده، اولا مال دستگاه هارون الرشید بود، خدا عذابشو بیشتر کنه، که همینجا دفن بود. یعنی دیار بود، نمیدونم جنازه‌شو هنوز در آوردن نه آوردن. بخیرشون جز مفاخر مشهد دیگه، ایشون هم اینجا دفنه که آره امام رضا، خدا ان شاء الله آن به آن عذابشو بیشتر کنه. این کنسرت زنده رو این باب کرد برای خلیفه و هنرمنداش هم ایرانی بودن. حالا اون آقا اسمش زریاب بود فکر میکنم، که بعد حاکمیت بنی عباس، بنی امیه. اون موقع موسیقی و نوار و اینا که نبود، کنسرت زنده بود، یعنی بعد گروه نوازندگی میرفتن. گروه نوازندگی تو دوران بنی عباس بازارشون سکه شد حسابی و میرفتن توی ممالک اسلامی. اینا وقتی رفتن اسپانیا که یه استانی از استانهای ما بود، یعنی امام رضا که ولی عهد بودن، ولی عهد حاکمیتی بودن که یه استانش اسپانیا بود. مادر امام رضا علیه السلام مال همون شهرن، مرسیه جز اسپانیاست. امام رضا یه رگشون اسپانیاییه. ابن عربی هم مال همون شهره. این ابن عربی که امام اون تعابیر عجیب غریب بود آمدش داره، محی الدین، ایشون همشهری مادر امام رضاست، ایشون هم مال مرسیه است، اندلس. اینا یه استان ما بودن. میگه این زریاب پاشو رفت اونجا به اینا تار عود ایرانی رو برداشت برد، یه تار دیگه بهش اضافه کرد، گیتار رو اختراع کرد برای اینا. تازه غربی‌ها فهمیدن گیتار چی هست. یعنی همین هم همین جفنگیاتی هم که دارن باز از ما دارن. ما رفتیم به نیاد دادیم آهنگ موسیقی اینا. و بعد 8 قرن که یه غلام ایرانی طارق ابن زیاد که به احتمال زیاد ایرانی بوده، ایشون از اون مراکش و آفریقا از دریا زد و رفت اروپا رو فتح کرد، که هنوز که هنوزه به اونجا میگن تنگه جبل الطارق، که به احتمال زیاد ایرانی بوده. برید بخونید ایرانیا و مسلمین چی بردن برای غربیا. معماری هنوز که هنوز جز جذابیت‌های گردشگری اسپانیا، مساجدیه که باقی مونده تو اسپانیا، میبرن نشونت میدن به عنوان اینکه ما اینجا قدمت داریم، ما مثل آمریکایی‌ها بی‌بوته نیستیم، مسابقه داریم. بعد اندلس چه شکلی از دست ما در اومد؟ بیان یکاش صحبت بکنن برای ما، سخنرانی بکنن، یاد بدن تو مدارس. بنده خیلی دوست داشتم چند جلسه همین رو برای شما میگفتم. 2 تا رکن اساسی داشته که اختلاف بین مسلمین، که عرض کردم اصلا شیعه، حکومت شیعه راه پیدا نکرده بود به اندلس. بنی امیه و بنی عباس بودن. میگم اونا کی بودن که بنی امیه و بنی عباس برای اینا علم بردن، تمدن بردن؟ آل سعود بره به اینا سبک زندگی یاد بده، که تنها انتخابات که تو عمرشون دیدن دار و ندوه بوده، نشستن نقشه کشن پیغمبرش شکلی بکشه. فرهنگ امیرالمومنین شیعه نرفته بود، اگه اینو میدیدن که سر به بیابون میذاشته. چی بودن که بنی امیه اینا رو تربیت کرده؟ بعد اونم حکام فاسد و کثیفی که به جون هم همش میافتادن، برای دک کردن رقیب به مسیحیا متوسل میشدن. اختلافات جدی اینها و فساد اخلاق، رکن اساسی از بین رفتن اندلس، نابود کردن مسلمین. دخترای زیبارو رو بزک میکردن تو پارک میزدن، نارمی آوردن. اون مسیحی پولدار تاکستانش رو نذر کرد همه رو شراب بکنه و همه رو رایگان پخش بکنه بین مسلمین. عرق خوری رو باب کردن، شراب اومد، دختر آوردن، زنبازی، تمام شد اسلام در اندلس، که هر سال جشن میگیرن روز پیروزیشونو. و الان شما نقشه اگه اندلس رو سرچ بکنید که الان به عنوان یک ایالت تو اسپانیا میشناسن، پرچمش رو اگه نگاه کنید، تو پرچمش عکس یک زن نیمه اوریانه، که شاید به این نماده که ما با اینا شما را رابطه کردیم. بدبختا شما برای ما علم و تکنولوژی آوردین، کتابخونه های ما رو شما پر کردین، جاذبه زمین و گردش زمین رو شما به ما یاد دادین، که به اسم دیگران میگن کوپرنیک و کیو کی یاد دادن. همه اینا رو مسلمین دارن گفتن، تصریح کردن خودشون، میگن ما سواد اصلا علم نداشتیم، شما برداشتیم برای ما آوردین اینا رو، کتابخونه های ما رو پر کردین، به ما یاد دادین، معماری به ما یاد دادین. میگه تازه معماری چیزیه که شما ها میشناسین، تو پزشکی، توی دانش های مختلف نوشتن. آقا ساعت چه میگه هر چی بود اینا ما یاد دادن. نجوم که اصلا قوقا بوده مسلمی، چیا که به اینا یاد ندادن؟ آثار ما رو گرفتن، کتابخونه کردن، تو اون قحطی علمی خودشون، دوران وحشیگریشون. بعد که رنسانس شد کتابای ما رو در آوردن، روش کار کردن، تحقیق کردن، بعد من تو سر ما میزنن، صنعت پرنشون رو برای ما رایگان میکنن. علم اگه میخوای باید بیا اینجا نوکری کن، چیزی که خودت گرفتیم و باید یاد بده. با چی بود؟ مفاسد اخلاقی. برید بخونید مقالاتی نوشتن، اینجا بنده دارم بعضی مقالات رو، مقالات مفصلی نوشته شده که مثلا علل سقوط حکومت مسلم، یه مقاله مفصل نقش فساد، این مقاله نمیدونم چند صفحه است، 40 صفحه است فکر می‌کنم، نقش فساد اخلاقی در انحطاط تمدن اسلامی در اندلس، مفصل همه فکت‌های تاریخی و ارجاعاتش رو آورده، چیکار کردن اینا، عجایبی رخ داد. این که میگه مواظب باش، همه اینا رو داره میبینه. پس کنترل دامن یه سری راهکارهای ساده و ابتدایی داره. یه کمی خوراک رو باید مدیریت کرد. حالا اون جوانی که درگیر این مسائله، خوراک گرم نخوره، اینا تو روایات ما تصریح شده بعضیاش. البته اینا که عرض میکنم به توضیحاتی داره، بعد بقیهش هم بشنوید. مثلا در مورد مصرف پیاز، این فست فودا و اینها که حسابی ایجاد مشکل میکنه تو بحث سبک زندگیش، خوابش، خوراکش، ورزش که واقعا یک ضرورت برای یک جوان. اینا یه سری راهکارهای بیرونیه و سریع هم جواب میده تا حد زیاد، ولی الان اینا مشکلات ما رو حل نمیکنه. خب به معنی راهکار اساسی ما میگیم ازدواج، واقعا هم همینه، ازدواج راهکار اساسی حل این قضایه هست، ولی الان در جامعه ما ازدواج راهگشای این مشکل و این مصیبت و این بدبختی بگه شما بگین نیست. ازدواج نه تنها راه حل نیست برای درمان این قضیه، بلکه خودش یک بحرانیست اضافه بر بقیه بحران ها. یعنی آدم گاهی به این نتیجه میرسه که این جوان یه سری بالاخره مشکلات این شکلی که داره، این همین مشکلاتش خودش با خودش باشه بهتر از اینه که بیاد ازدواج بکنه یکی هم بدبخت بکنه، که بعد پس فردا بشن یه زن و شوهر 25 ساله طلاق گرفته ای که بعد باز اون خانم طلاق گرفته خودش 1001 قضایا و مسائل که پیرامونش مطرح میشه، و این پسر 1001 قضایا و مسائل. این یک شبکه ای از کار رو میطلبه. ما باید دمونه میشینیم با هم صحبت بکنیم. دیشب یه اشاره کردم، مفهوم بنیادینش صبره، یه تربیتی میخواد. قرآن روی کلید واژه عفت، فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اونی که شرایط ازدواج نداره استعفاف کنه، خودش رو به عفت وادار کنه. اینم الان جواب نمیده تو جامعه ما. میگی روزه بگیر، میگه آقا روزه هم جواب نمیده. راست میگه، 1001 جای دیگه مشکل داره، ما اختلالات جدی داریم تو 100 قدم عقبتر. اونا وقتی حل نمیشه اینجا کار به بنبست میخوره. یه کمی اگر دوست داری در مورد این ما هم صحبت بکنیم. چرا ازدواج مشکلات ما رو حل نمیکنه؟ اولا که ازدواج فعلا که با این مشکلات که داریم که نسبت به ازدواج نمیشه کسی رو ترغیب کرد. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی. خب بشینیم صحبت بکنیم دیگه. هی میگیم آقا بشینن صحبت بکن. خب کجا باید بشینیم صحبت بکنیم؟ یه زمانی به من بده، مکان بده. نه آجا، محرم که وقتی این حرفا نیست. خب کی بیایم؟ ما رمزونم که مناجات اینا، فاطمی آجا از زهرا 13 به در خوبه بیایم با هم بشیم صحبت کنیم. آجا اونجا که باید بیایم شیم گره بزنیم که بختمون باز شه. میخوای صحبت نکنیم؟ آ خدا خیرت بده، اصلا جاش نیست، منبر جای این حرفا نیست. راست میگه امام، میفهمود که زمان طاغوت هرچی اماه به سرها احمق‌تر بودن بیشتر مورد احترام بودن، هرچی بی‌خاصیت‌تر محترم‌تر. یه چیزی بگو آقا، دو کلمه بگو امام حسین را مظلومانه کشتن و صلی الله، التماس دار خدا خیرت بده. منبر بی درد سر، جلسه خوب. این حرف و سیاسیش هم نکن، این حرفایی که میزنی دوتاش به این خانواده میخوره، دوتاش به اون خانواده میخوره، بحثای فرهنگیه، این به این بر میخوره، اون فلان میشه، خب بر بخوره دیگه، بالاخره یه جایی باید بشینیم اینا رو حل بکنیم با هم دیگه. من امام مهدی ظاهر ناطقا بالحق منکم، برو زیارت عاشوراتو بخون، حضرت ظهور میکنن که چیکار کنن؟ ناطق بالحق بشه. ما هم ساکت بالحق میشه، نشستیم که ناطق بالحق بیاد درست کن، باید بشیم حرف بزنیم. خیلی از این قضایا با گفتگو، با یه توضیح، با یه تحلیل شاید حل بشه. آقا مشکل ازدواج الان چرا ازدواج راه حل نیست؟ شما بدمید در این بحث، یعنی بعداً منتقل بکنید اشکالاتتون و انتقاداتتون و سوالاتتون و بحثو با هم گرمش میکنید. بالاخره دوتا چیز ما میگیم، دوتا چیز شما میگین، بحث قوی میشه، ما میفهمیم کجای حرفمون مشکل داره، درستش میکنیم، به راه حلی شاید رسیدیم، شاید یه خیری به یه جماعتی رسید. الان یه مشکل جدی تو بحث ازدواج که میشه گفت در واقع شاه کلید مشکلاته، مشکل اشتغال، یعنی مسکن نداره چون پول نداره، پول نداره چون اشتغال نداره، شغل نداره. خب مشکل اشتغال به چه شکلی حل بکنیم؟ یه معضل جدی که ما تو جامعهمون داریم بحث سربازیه، اینا رو نیت میکنیم هدیه کنیم به امام حسین و امام زمان، احتمالاً خوشحال میشن از این حرفا میزنیم، نشستیم داریم برای مسلمین راه حلی پیدا میکنیم، دلسوزی برای مسلمین میکنیم، احتمالاً خوبه، چیزی به درد بخوریم. مشکل اشتغال، میگه آقا کار نیست، راست میگه. میگم چه کاری میخوای؟ میگه چیزی که به تحصیلاتم بخوره و حقوق مکفی. خب حقوق مکفی چقدره؟ میگم من مایی دوتا من اجاره خونه دارم و این هزینه های جاری من اگه بخوام بدم میشه مایی 10 تومن، یه شغلی که مایی 10 تومن برای من درآمد داشته باشه، با رشته تحصیلی من تناسب داشته باشه. خب پیدا میکنی؟ نه خیلی هم گشتم. خب راست میبنده خدا، این چرخه‌ای که ما برای اشتغال در نظر گرفتیم چرخه فاسد و معیوبی است و بخش عمدهش مشکلات تربیتی و فرهنگی ماست. در مورد این ما بشیم صحبت بکنیم، در مورد اینها جالبه که در مورد اینا اصلا صحبت نمیکنیم. تنها راه حلش اینه که به جوان بگیم خودتو کنترل کن، کافور بخور، چشمتو کنترل، روزه بگیر. بابا این صبری بوده که باید 100 جا تقسیم میشده که اینجا اثرش رو ببینید، این 100 تیکه صبر رو انداخته تو این بخش آخر، همه رو میخواد با همین صبر اینجا حل بکنه. خب اونم دیوونه میشه بدبخ. بابا اشتغال اصلا این نظامو یه بار بشین فکر کن، برای چی هرچی به ما میدن ما قبول میکنیم؟ جالب به دین که میرسیم بگیم آقا این زمانه گذشته باید توضیح بدیم، من هرچی جو نمیتونم قبول کنم. به این سنت های اجتماعی که میرسیم همه چی مفت قبول میکنیم در بس. آ کی اینو گفته این مدل اشتغال، این مدل کار، این مدل سبک زندگی، تحصیل، سربازی، این از کجا در اومده؟ سن اشتغال کیه؟ اصلا کسی میدونه؟ از چند سالگی باید رفت سر کار؟ سن داره؟ دیگه آدم درسشو میخونه و بعد از درس دیگه اگه خب این از کجا آوردی؟ این پدر همه ما رو در آورده. خب تو راست میگی شغلی که تو میخوای گیر نمیاد که بخوای روزی 6 ساعت کار کنی مایی 10 میلیون درآمد داشته باشی به رشتت هم بخوره، ولی اگه یه کاری که بخوای روزی 12 ساعت کار کنی و ماهی 1 تومن درآمد داشته باشه، الا ماشاءالله فت و فراوون ریخته. غلط میگم آقایون؟ اونا کار کیه؟ بچه های کار و اونایی که درس نخوندن و مال من مهندس نیست که. خب راست میگه بنده خدا، این سر یه سفره آماده درسشو خونده رفته دانشگاه، پول مفتش دادن درس خونده، یا 25 سالی بهش میگن برو کار میکن مگو چیز کار، اونم میگه که سرمایه جاودانیست کار، مایی 10 میلیون بدن میگه. میگه از 14 سالگی بچت باید به عنوان مشاور تو باشه، یعنی استقلال شخصیتی اقتصادی از سن بلوغ استقلال اقتصادی پیدا میکنه، همه عقودی که مربوط به اون میشه خودش میتونه انجام بده. اگه یه بچه یتیم باشه، یه دختر بچه یتیم، به محض اینکه بالغ میشه تمام اموالی که مال پدرش بوده و فعلا دست قیم و کفیل بوده، به محض اینکه او بالغ میشه دست خودش میفته، استقلال اقتصادی پیدا میکنه. یعنی دختر بچه 12-13 ساله میتونه در مورد برج پدرش نظر بده. تو نگاه فقه ما اینه، خب تو جامعه ما چیه؟ اصلا این حرفا رو جا نزنی، اینا نگو، آقا نگو خراب میشه همه چی. خب راست میگی که تو بافتی همه چیش خراب میشه، تو نبافتی، البته شیطان بافته برای تو و حاکم کرده، یه جوری تنظیم کرده که به ازدواج نرسی، به زندگی نرسی. شوخیه مگه؟ میگه نصف دین تو حفظ میکنی، من هم جوری هستم نگاه کنم تو به نصف دین تو حفظ کنی، یه جوری من طراحیم یه مارپیچی میزنم سر راهت، شغل سربازی فلان. اینجا کلمه به کلمه شو بگم داده ها بلند میشه و جنگ خونینی رخ خواهد داد، برای اینکه میخوام روبروی جامعه بیستم. هی فقط میگیم آقا پول نفت رو بدم به مردم همه چی درست میشه. مشکل ازدواج اتفاقا آمار دارم بنده همرام هست، بخش عمده از مشکل ازدواج کسانی که ازدواج نمی کنن یا گفتن تا آخر قصد ازدواج ندارن مال طبقه بالا شهری ما هستن، طبقه متمول که اتفاقا از خودش خونه داره و ماشین داره، اون میگه من اصلا نمیخوام ازدواج کنم. پایین شهری ها معمولا حس به ازدواج دارن. حالا تو باز بگو یه پول بده مسئله حل میشه. مسئله تربیتیه، مسئله تحلیلیه، مسئله شناختیه. خیلی هاش تو مدرسه حل میشه، خیلی هاش با صدا و سیما حل میشه. بابا این تلویزیون ما چند تا حالا سریال ساخته توش کارآفرینی یاد بده، اشتغال از کودکی یاد بده، به کسی یاد بده از 14 سالگی چه کاره، تو سریال، تو داستان، تو درام یاد بده آقا تو این کارا میتونی بکنی، 50 تا شغل میتونی داشته باشی، تو با همین سن 14 ساله میتونی ما یه تومن درآمد داشته باشی. اینا الان داره پیاده میشه، اینا که دارم عرض میکنم تو مجموعه های داره پیاده میشه. بچه نوجوان میاد توی مجموعه فرهنگی، داریم همین الان تو مجموعه، این 15 سالش بود اومد توی مجموعه فرهنگی، پدر و مادرش هم که اصلا روزی 100 بار خدا رو شکر میکنن که این بچه ما رفته توی مجموعه فرهنگی داره کار میکنه، نشوندنش پای یه دستگاهی، آقا این ادیت، این تدوینه فلانه، 2 ساله داره کار میکنه، 17 سال سنش، ما 2.5 داره حقوق میگیره. این 18 سالگی استاد تمام تدوین و ادیت و فلان و ایناست، میتونه بره تو صدا و سیما کار بکنه، ما 10 تومن هم بگیر. بهترین سن عمرش هم توی مجموعه فرهنگی کار کرده که 4 تا آخوند و طلبه و حزب اللهی و مؤمن و بسیجی و یه نمونه خیلی کوچیکی از این کاراست. بعد هزینهش برای اون مجموعه فرهنگی هم کمه، اون مجموعه فرهنگی باید بره یه متأهل 28 ساله با 2 تا بچه رو بیاره، ما 10 تومن بهش بده. این از همین سن شروع میکنه با حقوق کمتر، یه کمی اولش طول میکشه تا یاد بگیره ولی راه میفته، هزینهش هم کمتره، برای خودش هم خوبه، تو دراز مدت هم اشتغاله. خب چند تا دبیرستان ما این طرح رو پیاده میکنه؟ کدوم دبیرستان ما پیوست اقتصادی داره، پیوست اشتغالی داره؟ بچه ها رو وادار به درآمدزایی میکنه از 14 سالگی. یه حرف بسیار خطرناکی آدم تو جامعه میشنوه، این نابود میکنه بچه های ما رو. میگه من ما مال نسلی هستیم که زیاد سختی کشیدیم، نمیخوایم بچه هامون سختی بکشه. این خیلی این جمله خطرناکه. نمیگم الکی بچه ها رو زحمت بدیم، سادیسم که نداریم که بچه ها الکی بچزونیم تا میخواد بشینه یه سوزنی باشه پاشو نش، نه، ولی این مفخوری با همین غلظت این پدر همه رو در آورده. یه بخشی از عفت، عفت اقتصادی است. حالا فردا شب، امشب که فرصت نمیشه براتون بگم، یادم باشه فردا شب میگم. عفت اقتصادی چیه؟ عفت اقتصادی یعنی درخواست نکن از کسی. این کوچولو رو از بچگی، این مسئله کوچک، اگه از بچگی جا بیفته برای کسی، بسیاری از بحران‌های اجتماعی براش حل میشه. این روحیه عفت در شکل میگیره. این صاف اومده، رسیده توی محل کار، تو دانشگاه، به جنس مخالف بغلش نشسته، هی بهش میگن حالا بسم تعالی عفت. 25 سال ولش کردن، یهو یاد عفت افتاده. را فهم کن حالا بهش بگن عفتش همجور میجوشه. عفتش تو شرمندگی میمونه، میاد بیرون. عفت میگه آقا درخواست از کسی نکن. عفت اقتصادی، عفت اقتصادی داشته باشی. فرشبی که دامنی صحبت بکنی، پیغمبر اکرم، اصحاب صفه، وضعیت اقتصادی افتضاح، اینا گفتن یا رسول الله که برگ درخت خرما میزدن و میپوشوندن اندامهای خودشون رو از نامحرم. هجرت کرده بودن، جا نداشتن. پیغمبر یه سایبون زد، رفتین مدینه دیدید دیگه، اون پشت مسجد پیغمبر، پشت منزل حضرت زهرا، یه سکویی داشت که الان ظاهرا سکو رو برداشتن. اونجا مال اصحاب صفه بوده، جا نداشتن. پیغمبر تای مسجد بنای جای داد، یه سایبونی زد. توش وضعیت افتضاح اقتصادی بودن. اینا من گفتن یا رسول الله برای ما دعا کن ما اهل بهش بشیم. حضرت فرمودن به یه شرط دعا میکنه. این در فروع کافی روایتش هست. گفتن چه شرطی؟ حضرت فرمود با این شرط که ضمانت کنید لا تسألوا احدا، از هیچ کسی درخواست نکن. این کار تربیتی پیغمبر. اینجا رو ول میکنه، بعد رفته اونجا به جواب میگه نگاه نکن. این روح طمعنا که مفخور، حالا به یه تصویر زیبای مفت رسیده، یه اون با مفت زندگی کرده، بعد نگاه نکنه، خب دیوونه میشه. نگاه نکن. بله قبلش باید بگی آقا درخواست نکن. عفت بگم و عرضمو تمام کنم. اینا میگه یه جوری شدن، این اصحاب صفه سوار مرکب بودن، چوب دستیشون از دستشون میافتاد، به رفیقش که وایساده بود نمیگفت چوب دستیمو بده، پیاده میشد برمی‌داشت. پیغمبر این شکلی تربیت، کار تربیتی پیغمبر این بود. شما ببین روی این نمونه کار کن، از مدارس، از بچگی. بعد ببینید بعد از 20 سال چه اتفاقی میفته تو جامعه. یه نمونه کوچیک ساده است، بیارید آقا گذارید ببین توی جای پشت کوها توی جماعتی تست بزنید اینو، بگید اینا رو بچگی تربیت کن، از کسی درخواست نمی‌کنه. بعد این بچه از 14 سالگی از باباش پول نمی‌خواد. ببین به چه خلاقیت هایی میفته در اشتغال زایی. چند تا رفقاش میبره سر کار، این 20 سالگی خودش کارخونه داره، نه 25 سالگی حقوق مکفی متناسب با تحصیلات، با گدایی، با دست این شکلی. دانش میگه شما شغل چی؟ میگه دانشجو. مگه شغله؟ شغل چیه؟ میگه ما درس میخونیم. این از کجا در اومده که بعد درس یا درس بخونی یا پول در بیاری؟ این از کجا در اومده؟ 23 سالشه داره پول میگیره باباش، میره دانشگاه. زشته اینا، اینا تو جامعه ما تقبیح نمیشه. برای اینکه ما در عفت اقتصادی بحث نمیکنیم. عفت اقتصادی، این عفت اقتصادی یه روحیه مستحکمی میاره. اون مفهوم ناموس که برای شما گفتم متصل به همینه، متصل به عفت. عفت، عزت، غیرت، این صدا به هم متصل. بعد غیرتمند که شد، این روایت امیرالمومنین شما نگاه کنید. ببخشید کمی طولانی تر شد دیگه رفقای جلسه، ببخشید مرمتو عزیزمونم ببخشید دیگه، این حرفا رو دیگه شاید وقت دیگه فرصت نشه، کمی تحمل میکنه. امیرالمومنین یه جمله تو نهج البلاغه داره دیوانه میکنه آدم. میفرماید ما زنا غیور قط، تا حالا در طول تاریخ هیچ غیرتمندی زنا نکرده. یعنی چی این جمله؟ این جمله یعنی چی؟ یعنی مشکل مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و آلودگی دامنش برمیگرده به کمبود غیرتش. غیرت یعنی چی؟ یعنی یه مفهومی به اسم ناموس براش بزرگه. اون کی بزرگ میشه؟ وقتی که عفت در او شکل میگیره. عفت با چی شکل میگیره؟ با کلی چیزها. این شبکه است. همه اینا رو ول کرده، رفته ته قضیه رو چسبیده. معلومه که چی درست نمیشه. ناموس آقا خیلی مهمه. شما تو روایات ما ببینید اهل بیت نسبت به ناموس چه حساسیتی نشون میدادن. خیلی روایت داریم، 5-6 اینجا آوردم که الان فرصت نمیشه بخوام بخونم. فرمود تو ممالک اسلامی خلخال از پای دختر یهودی بکشن، تو شنیدی مردی، حقه، درسته، چون ناموسه، ناموس یهودیه ولی ناموسه. تو روایت هم برای بحث عفت تمرکز کردن رو مفهوم ناموس، میگه اگه میخوای به ناموس تعرض نشه، به ناموس کسی کار نشوش، این روایت هست پیغمبر اکرم، به ناموس کسی نگاه بد کنی به ناموست نگاه بد میکنه. قیمت ناموس رو تو جامعه نشکن. الان دقیقا اومدن دست گذاشتن رو ناموس، همینو دارن میشکنن. راست هم میگه، این بشکنه دیگه چیزی نمونه. ناموس. همسر پیغمبر رو تو جنگ امیرالمومنین دستگیر کرد، فهمون ناموس پیغمبره. 20 تا اسکورت براش گذاشت در پوشش مردانه، ولی همه زن بودن. به برادرش محمد ابن ابی بکر گفت برو خواهرتو تحویل بگیر. با عزت و احترام بردن تحویل دادن اونجایی که باید مستقرش میکردن. دو نفر جمله رکیک گفتن به عایشه همسر پیامبر توی اون جنگ، امیرالمومنین دوتاشون رو گرفت، نفری 100 ضربه شلاق زد. به ناموس پیغمبر توهین میکنه، آقا این قاتل ماست، 10,000 نفر رو کش. ناموس پیغمبره، اون جدا این جدا. ناموس پیغمبر، ناموس خودش چه جایگاهی؟ ناموس پیغمبر، همسر پیغمبر، دختر پیغمبر، نوه پیغمبر. اون وقت اگه اینا رو فهمیدی، روزه ها برات یه معانی دیگه پیدا میکنه، مفهوم ناموس در کربلا. غیرتمندان کربلا، ناموس. شب عاشورا فرمود پاشید برید، وایستادن گفتن ما جایی نمیریم. فرمود همه تون کشته میشید. خوشحال شدن، بهشت اینها رو بهشون گزارش داد، خبر داد. قاسم ابن الحسن پاشد گفت عمو جان منم فردا کشته میشم یا نه؟ فرمود یا بنیه کیف الموت اندک، پسرم نظرت در مورد مرگ چیه؟ گفت احلا من الاسد، از اصل شیرین تر. فرمود ای والله احلا من الاسد، آره به خدا از اصل شیرین تر. دو تا روایت، یه روایت اینه که فرمود تو هم فردا کشته میشی ولی بعد از بلای عظیمی، یه روایت دیگه اینه، اینو داشته باش باش بریم کربلا. چند سالش قاسم؟ 13 سالش، یه نوجوونه، نه همسر داره نه فرزند داره، ولی غیرت داره، غیرت داره. اینها جیگر سنگ و آب میکنه. امام حسین فهمود پسرم تو هم فردا کشته میشی، نه تنها تو، علی اصغرم هم فردا کشته میشه. خب طبیعی نیست شهادت علی اصغر وقتی امام حسین داره خبر میده، یه چیزی محتملی نیست، عجیبه. برای چی باید علی اصغر فردا کشته بشه؟ به چه دلیل؟ ذهن قاسم اول سراغ چی رفت؟ تو رو خدا رو این روزه ها فکر کنید، از اعماق وجود آتش میگیرید. این روزه امشب اگر کسی بفهمه حالش یه چیز دیگه ای میشه، اصلا خراب میشه، تا عاشورا اصلا دیوونه میشه. خدا کنه بگم بفهمیم نفهمیم، نمیدونم، خدا کنه نفهمیم، خدا کنه نفهم. قاسم ذهنش به یه جای دیگه ای رفت، نمیدونست که قضیه علی اصغر چطور میشه که قرار امام حسین سر دست بگیره طلب آب بکنه. این ذهنش رفت به سمت غارت خیمه ها و قتل عام اهل حرم و سوال نکرد علی اصغر رو چرا میکشن. یه چیز دیگه گفت، گفت عمو یعنی پای نامحرم به خیمه باز میشه؟ یعنی پای نامحرم به خیمه باز میشه؟ ناموسه عمو، وقتی من و تو نیستیم پای نامحرم به خیمه باز بشه یعنی چی؟ امام حسین آروم کرد قاسم رو شب عاشورا، فهمون نه پسرم اونجور نمی کشن. بعد توضیح داد خدا ابو عبدالله کیفیت شهادت علی اصغر رو که گفتن تنها روزه‌ای که شب عاشورا خون و اعصاب گریه کردن روزه علی اصغر بود. با جزئیات گفت فردا چی میشه، این خون گلو رو به آسمان میپاشم. قاسم طاقت نداشت، خیلی سخته آقا، خیلی سخته. شهید میشه ولی طاقت نداره ناموس او در مواجهه با دشمن رها باشه. شب ششمه بعد عاشورا هم دیگه رو نمیبینیم، بذار یکم بریم تو عاشورا. مفهوم ناموس، ناموس رسول الله. زهر عاشورا صدا زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یکی پیدا میشه از ناموس رسول خدا دفاع کنه؟ این خیمه ها ناموس رسول الله توش نشسته. با غیرتا ناموس دارا. زهر عاشورا هی میرفت تو میدان، هی برمیگشت سمت خیمه، دشمن شبیخون نزنه. دشمن رفت آمد او رو به خیمه ببینه. بدون اینها ناموس حسین نمیتونن بهشون نزدیک بشن. یا صاحب الزمان میگه رو گودی قتلگاه صورت رو خاک گذاشته بود، نمیتونست بلند شه، با چشماش هی به خیمه نگاه میکرد، هی نگاه میکرد کسی سمت هم